صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. به صبحانه با خبر امروز شنبه 5 آبان برابر با 27 اکتبر خوش اومدیم. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، این ما هستیم که از رادیو فردا در شهر پراگ با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی به شما سلام میکنیم. در ایران آسمان سراسر کشور به غیر از کرمان ابری و نیمه ابری و بارونیه، اما در 7 استان علاوه بر باران منتظر برف هم باشین، از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان و کوهگیلویه و بویه رحمت. هوای بیشتر استانها نسبت به دیروز 1-2 درجه خنک‌تر میشه. وزش باد هم در سراسر کشور همچنان ادامه داره. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 35 درجه و سردترین هم اردبیل با حداکثر 8 درجه. همیشه 1 ساعت اول این برنامه رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونین از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینین و 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه، مرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر امروز رو هم مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، در جلسه امروز مجلس صلاحیت رضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به ترتیب برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار می گیرند. حسن روحانی در ابتدای آغاز به کار دولت خود مسعود سلطانی فر، محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد را برای تصدی این 3 وزارتخانه به مجلس معرفی کرده بود، اما آنها موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان نشدند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید نیروهای مسلح ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه یعنی پاکستان شوند. روز شنبه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت به قطر رساندن 14 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. در ادامه این بخش خبری با جزئیات بیشتری در این مورد با شما همراه خواهیم بود. 37 نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین از برخورد ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرده و از دولت حسن روحانی خواستند تا جایگاه خود را در مورد وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد روشن کند. در این بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است در عید قدیر به جای رفع حصر سیلی به صورت دختران میرحسین نواخته شد و همچنین به گفته آنها از درمان ضروری بیماری خطیر مهدی کروبی جلوگیری شده است. این زندانیان سیاسی گفتند قصد ندارند انتظارات از دولت نوپای حسن روحانی را که به گفته آنها در معرض انواع فشارهاست بالا ببرند، بلکه خواهان روشن شدن موضع دولت ایران در این باره هستند. یووال شتاینیتس وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل میگوید اسرائیل مخالف ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر سطح و درجه است. به نوشته روزنامه جروزالم پست این مقام اسرائیلی گفته قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران حداقل خواسته ای اسرائیل است. زیرا به گفته وی ایران با ادامه غنی‌سازی توانایی تولید بمب اتم را خواهد داشت. رویترز نیز روز شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام وی اعلام نشد، گزارش‌های مربوط به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران را بی ربط دانست. به رغم آنکه اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را نظامی توصیف می‌کند، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده است. و خبر آخر این که نتایج رسمی انتخابات پارلمانی روزهای جمعه و شنبه در جمهوری چک نشان می‌دهد نامزدهای حزب سوسیال دموکرات که گرایش چپ میانه دارند با کسب بیش از 20% آرا 50 کرسی از 200 کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند. به گزارش رویترز حزب تازه تأسیس آنو به معنای بله که گرایشات میانه روانه و ضد فساد دارد با کسب نزدیک به 19% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. حزب کمونیست که در پی ائتلاف با سوسیال دموکرات است با کمتر از 15% در جای سوم قرار گرفت و حزب راستگرای دموکرات مدنی که پیش از این دولت را در اختیار داشت با کسب نزدیک به 8% آرا در مرحله چهارم، رتبه چهارم قرار گرفته است.
ممنونم از تو مراد ویسی. مراد همراه ما بمون تا چند لحظه دیگه دوباره به تو برمیگردیم و بریم و ببینیم امروز در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت. اعدام 16 زندانی در زاهدان به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان. درباره جزئیات این ماجرا همینجا در استودیو با مسئول اتاق خبر گفتگو میکنم. فروش نفت ایران در ماه جاری میلادی به پایین ترین میزان خود خواهد رسید. در گفتگوی اقتصادی امروز از دلایل کاهش فروش نفت ایران و چشمنداز پیش روی آن حرف میزنیم. ورق زدن صفحه اول برخی روزنامه های روز کار هر روز ماست. در صبحانه با خبر سراغ تازه ترین خبرهای دنیای ورزش میریم. پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید و در طول برنامه تا جایی که زمان برنامه اجازه بده پیامک هاتون رو هم حتما میخونیم. شماره های پیامکگیر رادیو فردا 0-420-733-595-555 و 0-7-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، پس از اینکه 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان در درگیری با افراد مسلح کشته شدند، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد آنها هم به تلافی 16 زندانی را در زاهدان اعدام کردند. مراد ویسی مسئول اتاق خبر اینجاست تا با هم دیگه بیشتر از این رویداد صحبت کنیم و از جزئیاتش بیشتر برامون بگه. مراد، جزئیات بیشتر این رویداد چی هست؟
خب بعد از اینی که ابتدا هم گفته شد که 14 نفر کشته شده، بعد بعضی خبرگزاری گفتن 17 تا، شبکه خبر ایران گفت 18 تا، 14 نفر به طور رسمی تایید شد که 14 مرزبان ایرانی که عمدتاً سرباز بودن کشته شدن. اینطور که معاون امنیتی وزارت کشور میگه 6 نفر مجروح شدن و 3 نفر هم در گروگان هستن و گفتن که حمله کننده ها به داخل خاک پاکستان عقب نشستن. این جزئیاتی بوده که اعلام شده و بعد خب هم تو که خود گفتی دادستان گفته 16 نفر رو که حکم اعدام داشتن به تلافی اعدام کردن
و مسئولیت اون گروهی که مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته چه گروهی هست؟
گروهی به اسم جیش العدل اعلام مسئولیت کرده، در فیسبوک خودش اعلام کرده که اون چیزی که اونها اعلام کردن، گفته به خاطر جنایاتی که سپاه در سوریه علیه اهل سنت انجام داده و حکومت ایران علیه اهل سنت در ایران، از جمله به گفته اونها در مناطق علیه قوم کرد، اهواز، مردم عرب اهواز و بلوچستان اونها اعلام کردن، ولی خب این چیزی که اونها اعلام کردن و در خود سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت اونجا موضع‌گیری کرده علیه این اقدام و گفته که با رأی بالایی که مردم بلوچ و اهل سنت به دولت آقای روحانی داشتن و اقوام و مذاهب این روی کرده به دولت آقای روحانی داشتن، انتظار داشتن که منتظر جواب دولت آقای روحانی هستن و چون این کارهایی آقای مولوی عبدالحمید گفته خیانت به اقوام و مذاهبه.
واکنش مقام های رسمی ایران چی بوده به این ماجرا؟
خب دو وزارت خارجه ایران کاردار سفارت پاکستان رو احضار کرد و بهش تذکر داد قرار شده پیگیری بکنن. کمیسیون غیر از اون مجلس هم قرار هست که یک نشستی داشته باشه و مسئولین اطلاعاتی، انتظامی و وزارت خارجه رو دعوت کنه و باشون صحبت کنه، که این نشست البته قرار شده که روز دوشنبه باشه، روز بعد از امروز که جلسه رأی اعتماد به وزرای سگانه دولت آقای روحانی هست.
اما در مورد این ماجرایی که پاکستان هم در واقع ایران پاکستان رو مسئول شناخته، دلیلشون به طور مشخص این که پاکستان رو مسئول میشناسن در این مورد چیه؟
این طور که آقای بروجردی گفته که دولت پاکستان ناتوان در تامین امنیت مناطق مرزی خودش و سوابقی هم که در گذشته وجود داشته، مسئولین ایرانی معمولا این رو گفتن که ایالت بلوچستان که هم مرز با ایران هست، اونجا دولت مرکزی پاکستان کنترل روش نداره و گروه ها اونجا فعال هستن علیه ایران و دولت ایرانی که تقاضاش این بوده همیشه که اگر دولت پاکستان ناتوان از کنترل افراد مسلح در اونجا، نیروهای ایرانی اجازه داشته باشن که وارد خاک پاکستان بشن و علیه اونا انجام ماموریت کنن. همین حرفی که آقای علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته.
بسیار خوب، ممنونم از مراد ویسی. باز هم در طول این برنامه به مراد ویسی برمیگردیم برای شنیدن خلاصه خبرها. اما درباره همین رویداد شما شنونده رادیو فردا هم نظر خودتون رو دارین. تعدادی از پیام‌های شما رو میتونیم بشنویم که در همین بار است.
گناه کرد در بلخ آهنگری، بشوشتر زدم گردن این مسگری. آنچه امروز در مرزهای شرقی کشور ما رخ میده و ما شاهد برخورد قوه قضاییه با زندانیان هستیم، دقیقا یادآور دستور قتل عام دهه 60 و به ویژه سال 67 بود که اگر در بیرون به ویژه در رابطه با مجاهدین برخوردی با جنگ و نزاعی صورت گرفته بود، به اون بهانه تمام زندانیانی که دارای محکومیت یا حکم بودند و نبودند به دستور شخص ولی مترقی یعنی آقای خمینی به چوبهای دار سپرده شدند. آیا این تکرار همان خشونت و برخورد خصمانه با مردم مظلوم به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان نیست؟
ادامه شون 10 مجرم در زندان زاهدان به نظر من کار درستی بوده و احتمالا اعدام که کردن از قبل اطلاعاتش نداشتن و میدونستن که مجرم بودن.
جنایت دیگه از این بیشتر کسی دیگه در جای دیگه درگیر میشه کشته میشه. اون بدبخت بیچاره که تو زندان هستن میاد دست شما بگیرن بیارن بیرون اعدامش کنن. کجای دنیا هستی جوری؟ کجای جهان جوری هست؟ بابا چه فکر کنید؟
آقای اوباما، آقای روحانی، یه تلفنی با هم دیگه صحبت کردین؟ مثلا آقای اوباما، شما رو میگم دیگه صحبتی از حقوق بشر نمی کنین. یه نفر تو کردستان اعدام کردن، 16 نفر رو توی سیستان بلوچستان اعدام کردن، یه از کرمان اینور اونور ملت رو دارن میکشن، ملت رو تو حصر گذاشتن، دیگه صحبتی نمیشه. تازه پول آقایون هم میخواییم بهشون برگردونیم.
من نمیخواستم این اعدام چند نفر رو در زاهدان تایید بکنم از طرف جمهوری اسلامی، ولی کار این اشرار هم صحیح نبود. اینا یک سری سربازن که دارن از مملکت خودشون دفاع میکنن، از مرزهای مملکتشون دفاع میکنن. آیا این انسانیتی که شما بیایید این سرباز بیگناه که حافظ مرزهای مملکتشو بکشید، این انسانیت؟ شما یه سری اشرار هستید، راهزنید، غیر از این نیستید. اگر زورتون به بالایی میرسید میرفتید این کارو میکردید، پس حقتون رو به نظر من شما رو اعدام بکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چنانکه خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، با وجود تمایل آشکار ایران برای مصالحه کردن بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، فروش نفت ایران در ماه اکتبر به پایین‌ترین میزان در ماه‌های اخیر خواهد رسید. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به همین موضوع می‌پردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، چرا بازار نفت واکنش گرمی به دیپلماسی جدید ایران نشون نداد؟
دلایل چندی این مسئله رو توضیح میده، از جمله اون که بازار جهانی نفت اینک در شرایطی است که مازاد عرض بر تقاضا در اون وجود داره. دوم اون که در سه ماه آخر سال اگر اتفاق غیر مترقبه این رخ نده، انبارها و ذخایر استراتژیک به اندازه کافی پر شده، بنابراین تقاضای احتیاطی برای نفت دیگه موضوعیتی نداره. سوم این که عربستان و عراق، یعنی رقبای نفتی ایران، هم میشه گفت مشتریان نفت ایران رو به خودشون جذب کردن و مشتریان دلیل نمیبینن که صادر کنندگان نفت خودشون رو در شرایط فعلی عوض کنن.
همچنین گفته میشه که با وجود اینکه ایران برای جلب رضایت خریداران نفت تخفیف هایی رو در نظر گرفته، اما خریداران آسیایی نفت ایران نسبت به پیشنهاد ایران برای فروش نفت با تخفیف تمایل چندانی نشون ندادن. دلیل این امر چیه؟
با توجه به وضع فعلی بازار، تخفیف در قیمت‌ها و یا حتی بیمه و حمل و نقل ارزان نمیتونه خریداران راضی کنه که استراتژی خودشون رو عوض کنن، چون اطمینان به دسترسی به نفت مثل قیمت اون مهمه و تا وقتی مسئله هسته‌ای ایران و کشمکش با غرب کاملا فیصله پیدا نکنه، معامله با ایران دارای ریسک بالاییه. بنابراین خریداران جدی نفت ترجیح میدن که استراتژی خودشون تغییر ندن و چون قراردادهاشون رو در برای چند سال تنظیم میکنن و سیاست اونها تابع تغییرات لحظه بازار نفت نیست و بنابراین تخفیف هم نمیتونه اونها رو راضی بکنه که این ریسک سیاسی و اقتصادی رو در واقع چشم پوشی بکنن ازش.
آقای علوی، ارزیابی کارشناسان نفتی از چشم انداز سال آینده بازار نفت چیه؟
بنا به ارزیابی کارشناسان مستقل و همچنین خود اوپک، سال آینده بازار نفت همچون امسال شاهد مازاد عرض بر تقاضا خواهد بود و تقاضا برای نفت به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمی کنه. افزون بر این، رقبای ایران در بازار جهانی نیز فعال خواهند بود، چون با افزایش عرضه نفت از سوی روسیه، غرب افریقا و امریکای لاتین بازار آسیا تأمین خواهد بود و نیاز چندانی به افزایش تولید نفت ایران نمیره.
و آقای علوی، به نظرتون پیامد چنین سناریو و چنین چشم‌اندازی از بازار نفت چه خواهد بود؟
طبیعی است که به فرض ثبات سایر عوامل بازار و از جمله تقاضا، با افزایش عرضه نفت و صادرکنندگان در خارج از اوپک که خیلی فعال خواهند شد، خب رقابت در بازار نفت افزایش پیدا خواهد کرد و حاضر میشن این فعالین بازار نفت و تولید کنندگان که تخفیف بدن و این قاعدتا فشار زیادی رو بر اوپک وارد خواهد کرد برای اینکه نفت خودش رو ارزان بکنه و احتمالاً کشمکش در درون اوپک افزایش پیدا میکنه و بار دیگه شاید شاهد رقابت در اوپک باشه.
سپاسگزارم از شما آقای احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
در بررسی مطبوعات امروز یک شنبه 7 تا روزنامه داریم که با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا سعی می‌کنیم صفحه اول اونها رو براتون خلاصه کنیم. شهرام درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم روزنامه شروع کنیم؟
روزنامه شرق، اگر موافق باشی که در تیتر یک از کشته شدن 14 مرزبان در درگیری مسلحانه در منطقه سراوان استان سیستان و بلوچستان خبر داده و البته همزمان از قول دادستان زاهدان نوشته که 16 نفر از به گفته ایشون اشراری که زندانی بودن در زندان زاهدان در مقابله به مثل با این درگیری مسلحانه اعدام شدن. عکسیه که این روزنامه هم اختصاص داره به دبیر کمیسیون روابط خارجی سنای فرانسه که گفته ما خواستار روابط بیشتر با ایران هستیم.
روزنامه قانون هم مثل روزنامه شرق در سرتیتر اولش رفته سراغ ماجرای کشته شدن همین 14 مرزبانی که در مرز زاهدان کشته شدن و با تیتر جمعه خونین در نقطه صفر مرزی از اون خبر داده. از باقی تیترها تو برامون بگو.
بله، روزنامه قانون عکسیه که خودش رو هم اختصاص داده به واکنش علی مطهری به اون چیزی که ماجرایی که در خانه آقای میرحسین موسوی رخ داده و ضرب و شتم دختران ایشون در روز عید قدیر که آقای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفته من وزیر اطلاعات رو به مجلس احضار میکنم تا در این باره پاسخ بده. آقای احمد شیرزاد هم امروز گفتگویی داشته با روزنامه قانون و گفته که معرفی رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم کار بسیار هوشمندانه بوده از سوی آقای حسن روحانی.
روزنامه جهان صنعت هم در عکس یک خودش تصویری از محمد جواد ظریف و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه منتشر کرده که ابراهیمی گفته ایران دعوت می شود و ظریف هم گفته ما شرکت می کنیم. از باقی تیترها تو بگو.
جهان صنعت در تیتر یک واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به حادثه سراوان رو منعکس کرده و نوشته از قول ایشون که شرارت‌های هدایت شده سرکوب شود. یک گزارش هم داره درباره ماجرای همین حساب توسعه ملی یا صندوق توسعه ملی و روزنامه جهان صنعت نوشته که این صندوق اعلام کرد که تمام دارایی این صندوق در حال حاضر 18 میلیارد و 100 میلیون دلار هست و بقیه اخبار منتشر شده در این باره قابل قبول نیست.
خب شهرام، با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه ایران اگر موافق باشی که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هم هست و سه وزیر پیشنهادی که قرار است امروز در مجلس شورای اسلامی جلسه رأی اعتماد به اونها برگزار بشه رو عکسشون رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که کابینه اعتدال امروز تکمیل می شود. در تیتر یک هم روزنامه ایران نوشته که 30 خودروساز جهان به ایران خواهند آمد و یک همایش بین المللی درباره صنعت خودرو هم قرار است در ایران برگزار بشه.
اما شهرام، روزنامه اعتماد تیتر یکش متفاوت از باقی روزنامه‌ها گفتگوی داشته با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و ایشون هم گفته امنیت تنها با نیروی انتظامی تعریف نمی‌شود.
بله، این گفتگویی است با رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان که قرار است امروز جلسه رأی اعتماد به او هم در مجلس برگزار بشه و پیشتر برخی از اصولگرایان تهدید کردند که اسنادی رو علیه ایشون افشا خواهند کرد و به او رأی اعتماد نخواهند داد. آقای محمد صدر از دیپلمات‌های سابق و نزدیک به اصلاح طلبان هم در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه خواهد رسید.
خب بریم سراغ یه روزنامه دست راستی. روزنامه کیهان رو داریم که در تیتر یکش و عکس یکش سراغ بیلبوردهای ضد آمریکایی رفته که در تهران نصب شده بود و جمع‌آوری شده و تیتر زده مدعیان اصلاحات صداقت آمریکا را زیر سوال نبرید.
بله، روزنامه کیهان امروز سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و تحت عنوان دست ها پایین، علاوه بر این که تمام این بیلبورد هایی رو که جمع‌آوری شد روز گذشته در تهران در صفحه یک منتشر کرده، نوشته که چرا آقای قالیباف پذیرفته که این بیلبورد ها رو جمع کنه و به شدت به اصلاح طلبان و حتی دولت آقای روحانی حمله کرده برای جمع‌آوری این بیلبورد ها.
و میمونه روزنامه آفتاب یزد که در تیتری که خودش نوشته از قول عضو کمیسیون ویژه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که به برخی از شهروندان افغان در ایران و همچنین برخی از کسانی که اصلا فوت کردن یارانه تعلق گرفته.
بله، این سخنان محمد رضا تابش هست، نماینده مجلس، که روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده. عکسی یک این روزنامه هم به علی اکبر ناطق نوری اختصاص پیدا کرده و روزنامه آفتاب یزد نوشته که احتمال اجماع اصلاح طلبان بر سر ناطق نوری در انتخابات آینده مجلس قوت گرفت.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم به تو برمیگردیم برای بررسی صفحات داخلی مطبوعات.
متشکرم.
خب این فرصت رو داریم چند تا پیامکی رو که برامون فرستادیم بخونیم. شنونده که اسمش رو نگفته نوشته سلام گرم ما رو به آقای روحانی برسونید، بگید خیار کیلوی 1500 تومان به 3700 تومان رسیده، این چیزی که قرار بود حس کنیم این بود. علی از تهران نوشته جناب آقای خامنه ای با حمایت از انتخابات سال 88 و تایید احمدی نژاد بزرگترین ظلم رو در بعد از انقلاب به مردم ایران تحمیل کردید. علی نوشته تاوان جنایت آقایان را مردم ایران باید بپردازند. شنونده دیگری میگه روس‌ها چند استان ایران را تصرف کردند، چرا میگویند آمریکا دشمن است. و همراه دیگری نوشته تروریست‌ها بدانند ایران، عراق و پاکستان نیست که دولت تماشاگر جنایات آنها باشد، با آنها مانند خودشان رفتار می‌شود. و همراه دیگری هم نوشته حالا دادستان بلوچستان زورش به مقصران نمیرسد و زورش به آنهایی که دربند است رسیده و آنها را اعدام میکند. خب پیامک های شما رو داشتیم و اگر باز هم به دستمون برسه در طول برنامه میخونیم، اما هر روز صبح با ورزش، ورزش امروز با حبیب روشنزاده.
ناکامی های ایران در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در لهستان همچنان ادامه دارد و باز هم یک وزنه‌بردار ایران از سکوی قهرمانی دور ماند و این بار حذف شد. شب گذشته علیرضا دهقان در وزن 94 کیلوگرم پس از سه بار خطا در مقابل وزنه 198 کیلویی در حرکت دو ضرب از دور مسابقات کنار رفت. دهقان اما حرکت یک ضرب خود را با 166 کیلو پایان داده بود. ظرف یک هفته گذشته علیرضا دهقان پنجمین وزنه‌بردار ایران است که به مدال نمی رسد. امشب نیز سه وزنه‌بردار ایران در مسابقات جهانی روی تخته می روند. کیا قدمی و محمد رضا براری در 105 کیلوگرم با توجه به رکوردهایشان به گفته کارشناسان بختی برای کسب مدال ندارند. اما تنها شانس ایران برای کسب مدال در بهادر مولایی وزنه‌بردار فوق سنگین خلاصه می شود که گروهی او را جانشین حسین رضازاده و بهداد سلیمی می دانند. در مسابقات امسال چهار وزنه‌بردار المپیکی ایران که سال گذشته در لندن برنده مدال شدند در اعتراض به عملکرد فدراسیون وزنه‌برداری خود را از تیم ملی کنار کشیدند. به گزارش سایت رادیو فردا، بهداد سلیمی برنده مدال طلای بازی‌های المپیک مدیریت حسین رضازاده را در رأس فدراسیون وزنه‌برداری ایران مدیریت ضعیفی خوانده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با سه مسابقه هفته 14 خود را پایان می‌دهد. در شیراز سپاسی میزبان سایپا خواهد بود و در اهواز استقلال خوزستان پذیرای تراکتورسازی تبریز. دیدار پرسپولیس و راه آهن نیز در تهران در ورزشگاه تختی برگزار می شود. منصور ابراهیم زاده سرمربی راه آهن معتقد است پیکار در برابر پرسپولیس انگیزه ایجاد می کند.
بازی کردن مقابل پرسپولیس همیشه انگیزه بوده برای هر تیمی مقابل اون بازی می کنه و مسلماً این انگیزه برای بچه ما هست.
و برای علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس بازی روی زمین ورزشگاه تختی دشوار است.
بازی کردن تو زمین تختی خیلی سخت هستش، اما سعی میکنیم که انشالله بتونیم اولین برد بیرون از خونمون رو به دست بیاریم. بازم دارم میگم بازی خیلی سختی هستش.
پرسپولیس اگر امروز در مقابل راه آهن پیروز شود برای نخستین بار در فصل جاری لیگ برتر در سطر جدول قرار میگیرد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در جام جهانی کوچک در برزیل روز شنبه پس از شکست 2-4 مقابل روسیه از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. ایران حالا باید برای مقام سومی در برابر تیم فوتبال سالونی پاراگوئه بازی کند. و شنبه شب در اسپانیا ال کلاسیکو یا شهرآورد فوتبال باشگاه‌های کشور میان بارسلون و رئال مادرید 2-1 به سود بارسلون بود در برابر بیش از 98 هزار تماشاگر در ورزشگاه نوکامپ بارسلون. بارسلون در هر نیمه یک گل به ثمر رساند توسط نیمار و سانچز. به گزارش شبکه ورزشی BEIN رئال مادرید در دقیقه 90 با پاس رونالدو و ضربه خس رودریگز اختلاف را به یک گل رساند تا بارسا 2-1 برنده ال کلاسیکو باشد. در هفته دهم لالیگا بارسلون همچنان پیشتاز است و تیم‌های اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دوم و سوم.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از همکارم حبیب روشنزاده، اما اگر نقد و نظری در این باره دارید حتما ما رو مطلع کنید از طریق پیامک و راه‌های ارتباطی که دارید. ساعت دقیقاً در تهران 7:30 دقیقه بامداده. در ایران و شنونده و بیننده دومین بخش صبحانه با خبر هستین. این بخش رو هم با خبرها کلید میزنیم. بعد از خبرها براتون میگم که چه چیزهایی در این 30 دقیقه دوم قراره بشنوید، اما فعلا خلاصه خبرها با مراد ویسی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل جلسه می‌دهند. رضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به ترتیب برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی شده‌اند. 37 نفر از زندانیان سیاسی ایران در اوین در بیانیه که در وبسایت کلمه منتشر شده از برخورد ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رنورد انتقاد کرده و از دولت حسن روحانی خواستند تا جایگاه خود را در مورد وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رنورد روشن کند. یووال اشتاینیتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل میگوید اسرائیل مخالف ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر سطح و درجه است، زیرا به گفته وی ایران با ادامه غنی‌سازی توانایی تولید بمب اتم را خواهد داشت. تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرده. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته نیروهای مسلح ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه پاکستان شوند. روز شنبه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت به قتل رساندن 14 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. و خبر آخر این که پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران روز شنبه گفت دولت از هفته گذشته در حال پرداخت 26 میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران است، اما به گفته وی هنوز 11 میلیارد تومان دیگر به چایکاران بدهکار است.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با این برنامه ها ادامه میدیم. پیش از هر چیز گزارشی داریم از شرکت احتمالی ایران در نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2. از دلایل توقف انتشار روزنامه بهار و همینطور 2 نمایشگاه براتون میگیم. چند تا از روزنامه های امروز رو باز میکنیم تا ببینیم در صفحات میانی از چه چیزهایی حرف زدن و براتون موسیقی داریم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی. اما دیروز شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت که اگر تهران برای شرکت در اجلاس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شود، این دعوت را قبول می‌کند و در این اجلاس شرکت خواهد کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
اخضر ابراهیمی در ادامه رایزنی‌هایش برای حل بحران سوریه این بار به تهران رفت. روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد تا پس از آن راهی لبنان و سوریه شود.
با دولت‌های منطقه داریم گفتگو می‌کنیم و با آنها برای حل مسائل دشوار سوریه در تماسیم. همینطور درباره پیشنهادها برای کنفرانس ژنو 2 در حال تبادل نظر هستیم.
کشورهای غربی و به ویژه آمریکا میگویند اگر ایران میخواهد در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند، باید نتایج و توافقات کنفرانس ژنو 1 را بپذیرد، یعنی قبول این که در سوریه حکومتی انتقالی روی کار بیاید بدون حضور بشار اسد و البته با شرکت عناصری از حکومت کنونی سوریه و چهره‌های اپوزیسیون تا راه برای برگزاری انتخابات آزاد هموار شود. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب هم روک و راست در تهران گفت بیانیه اجلاس ژنو 1 دارای عناصری است که میتواند مبنایی برای پایان دادن به بحران سوریه باشد. علی مهتدی روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه و جهان عرب در پاریس به ما میگوید
من معتقد هستم مذاکرات پشت پرده ای که بین ایران و آمریکا و غربی ها به شکل کلی در جریان هست، رو به این سمت هست که ایران نقش مهمتری رو ایفا بکنه. از یک طرف دیگه خود جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده که حکومت آقای اسد رفتنی هست. زمزمه های به گوش میرسه مبنی بر اینکه ایران حمایت میکنه از روی کار آمدن دولت انتقالی، به شرطی که چهره هایی در اون وجود داشته باشن که مورد تایید ایران هستند. و اینها به نظر من در نهایت همه چی برمیگرده به نتیجه مذاکراتی که در جریان هست بین ایران و غربی ها و آمریکا.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پس از دیدار و گفتگو با میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب به خبرنگاران گفت در صورتی که از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت شود شرکت خواهیم کرد. هفته پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاریس گفت ایران از دور اول مذاکرات ژنو پشتیبانی نکرده و بدون موافقت تهران با طرح دولت انتقالی سوریه مشکل بتوان شاهد نقشی سازنده از سوی ایران بود. علی مهتدی پیام‌های نهفته در حرف‌های دیپلماتیک را این گونه می‌بیند.
ایران پیش از این چه قبل و چه بعد از نشست ژنو یک میگفتش که هیچ گونه راه حلی بدون بشار اسد در سوریه قابل تصور نیست. اتفاقی که ظرف ماه‌های گذشته افتاده این هست که مسئولین رده دوم ایران این اظهارات رو داشتند که ایران به راه حلی برای سوریه بدون بشار اسد فکر میکنه. از خبرهایی که در رسانه‌ها درس پیدا کرده این گمانه‌زنی ایجاد میشه که آمریکایی‌ها خواستار یک اظهار نظر صریح از طرف رئیس جمهور ایران یا وزیر خارجه هستند. این امکان وجود داره که اگر ایران به صراحت این رو قبول نکنه در نشست ژنو دو حضور نداشته باشه، به خصوص با توجه به اینکه اپوزیسیون سوریه هم در جلسه اخیر خودش در استانبول با شرکت ایران مخالفت کرده.
حالا اگرچه پس از کش و قوس‌های فراوان دست کم تاریخ برگزاری اجلاس ژنو دو معلوم شده، یعنی کمتر از یک ماه دیگر روز دوم آذر ماه، اما ائتلاف ملی سوریه مهمترین گروه اپوزیسیون میگوید هنوز تصمیمی برای شرکت در این کنفرانس نگرفته. بشار اسد هم گفته ملزومات چنین نشست صلحی هنوز فراهم نشده و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب هم میگوید هنوز کسی دعوت نشده، نه ایران نه هیچ کشور دیگر.
روزنامه بهار که از اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی حمایت می‌کند اعلام کرد در واکنش به انتقادهای روزهای اخیر علیه این روزنامه انتشار خود را برای چند روز متوقف خواهد کرد. از دلیل توقف انتشار این روزنامه فرج سرکوی کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان برای ما بیشتر میگه. سلام آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما ولی زاده و به شنوندگان بینندگان عزیز. همونطور که اشاره کردید روزنامه باری روزنامه طرفدار اصلاح طلبان و طرفدارهای دولت خاتمی، طرفدارهای دولت روحانی بود ببخشید. و این روزنامه چند روز چهارشنبه اول آبان مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی. این مقاله را علی اصغر غربی نوشته که مدرک کارشناسی ادبیات و زبان انگلیسی از دانشگاه تهران داره و بعد دکترای فلسفه هست از دانشگاه، دکترای فلسفه اسلامی هست از دانشگاه سن جوزف بیروت و عضو شورای مرکز نهضت آزادی بوده. بعد مدتی هم زندانی بود و یک کسانی است که به اصطلاح برداشت‌های نوعی درباره مذهب مطرح می‌کنند. ایشون در این مقاله گفتن که هم رفتار امام اول شیعیان با سه خلیفه پیش از خود یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و هم اون چی که در نهج البلاغه نوشته و گفته است که امامت رو باید با رأی مردم انتخاب کرد و چند تا دلیل دیگه نشون میده که در واقع امامت در یا خلافت در اسلام انتخابی است و انتصابی نیست و همچنین به ارث هم نمیرسه. خب چون این برداشتی با اون برداشت اساسی بعضی به اصطلاح شیعه که میگه که خداوند امام اول رو به امامت منصوب کرده و امامت در فرزندان او ارث رسیده تقریبا مقایر هست و همین جد یک موجی علیه این مقاله برانگیخته شد، هم در مجلس هم روزنامه های بنیادگرا هم بعضی از روحانیون به حمله کردن. به حال روز و بعد هم آقای قاضی ناصر سراج رئیس هیئت نظارت در مطبوعات اعلام کرد که روز دوشنبه بررسی خواهد کرد پرونده روزنامه بهار رو، که این به معنای این هستش که احتمال توقیف اون هست. به هر حال دست اندرکاران این چهار روزنامه بهار یک اعلامیه منتشر کردن و در این اعلامیه گفتن که به اون مقاله به دلیل خطای فنی به چاپ رسیده و گفتن که ما عذرخواهی میکنیم از مردم به خاطر چاپ این مقاله و برای که فضا تلطیف بشود مدتی روزنامه بهار رو منتشر نمیکنیم. این البته شروع بسیار ناخوشایندی هست برای آزادی مطبوعات که وقتی یک نفر که مذهبی هست و پسر یکی از علمای بزرگ شیعه هم هست مقاله مینویسه در چارچوب اسلام و بعد چنان به او حمله میکنن که او روزنامه انچار خود رو متوقف میکنه. این البته نشانه خوبی نیست. امیدواریم وزیر جدید ارشاد به وعده های خودش عمل بکنه و جلو تورید روزنامه بهار رو بگیره و سبب ساز بشه که روزنامه بهار مجددا منتشر بشه.
اما آقای سرکویی، بریم سراغ نمایشگاه سالانه اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران که دیروز افتتاح شد. از این رخداد چه خبری داریم؟
بله، نمایشگاه اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران دیروز در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد. 114 عکاس مطبوعاتی آثاری که در 3 سال اخیر گرفته بودن، یعنی عکسای 3 سال اخیرشون رو ارائه کردن و این نمایشگاه تا 12 آبان ماه ادامه داره.
یک نمایشگاه نقاشی هم با عنوان باغ ارغوانی افتتاح شده. در این نمایشگاه آقای سرکویی چه آثاری عرضه شده؟
بله، نمایشگاهی که عنوان کردید، یعنی عنوانش از باغ ارغوانی، نقاشی‌های آقای حبیب‌الله صادقی هست که هنرمند باسابقه است، در گالری ساربان روز جمعه افتتاح شد تا 20 آبان ماه ادامه داره و ایشون آثاری رو با تکنیک ترکیب مواد روی بوم خلق کردن و خودشون هم البته استاد هنر هستن در دانشگاه تربیت مدرس.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش اول با شهرام رفیع‌زاده صفحه اول روزنامه‌ها رو دیدیم، اما حالا این فرصت رو داریم تا صفحات میانی روزنامه‌ها رو هم ورق بزنیم. شهرام، واکنش‌ها به کشته شدن شماری از ماموران مرزبانی در حین درگیری مسلحانه مرزی در منطقه سراوان و همینطور از اون طرف اعدام همزمان 16 نفر در زاهدان موضوعی بود که روزنامه‌ها امروز بهش پرداختن. در کدوم روزنامه‌ها این مفصل‌تر در صفحات میانی بهش پرداخته شده؟
تقریبا اغلب روزنامه ها این خبر رو یا گزارش های در این باره منتشر کردن، تحلیل هایی هم برخی از روزنامه ها منتشر کردن، اما روزنامه های ایران اعتماد و جمهوری اسلامی بیشتر توجه کردن به این موضوع. روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است نوشته که آقای حسن روحانی روز گذشته پس از این حادثه دستور داد که وزیر کشور یک کمیته ویژه تشکیل بده و این کمیته ویژه ماموریت پیدا کرده از سوی آقای حسن روحانی که ماجرای درگیری مسلحانه در سراوان رو بررسی بکنه و نتیجه رو هرچه زودتر به آقای روحانی گزارش بکنه. علاوه بر این روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم ماموریت داده که با پاکستان مذاکره کنه در این باره تا از مرزهای پاکستان تهدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام نشه. در این حال روزنامه ایران نوشته که مجلس شورای اسلامی هم قرار است این حادثه رو مورد بررسی قرار بده و کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در همین رابطه طی این هفته جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. اما روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که شمار مرزبانان کشته شده 18 نفر هست، نه 14 نفر، و علاوه بر این 18 نفر به نوشته روزنامه اعتماد 6 نفر هم مجروح شدند. روزنامه اعتماد اشاره کرده که باقر حسینی نماینده زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته این عملیات مسلحانه که در منطقه مرزی انجام شده به خاطر آزادی برخی از نزدیکان عبدالمالک ریگی هست، از بران گروه مسلح جندالله که چند سال پیش اعدام شد. ایشون گفته چون این افراد زندانی و محکوم به اعدام شده بودن تلاش های انجام گرفته که اونها آزاد بشن. اما روزنامه اعتماد نوشته که آقای مرزی دادستان زاهدان هم اعلام کرده که 16 نفر روز گذشته در مقابله به مثل با این حادثه اعدام شدن.
اما شهرام، در روزنامه قانون واکنش علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس رو داریم به ماجرای ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در روز عید قدیر روز پنج شنبه که گفته وزیر اطلاعات رو به مجلس احضار میکنم.
بله، روزنامه قانون از قول آقای علی مطهری نوشته که من ابتدا تذکر خواهم داد به آقای محمود علوی وزیر اطلاعات و پس از اون اگر ایشون با این تذکر کتبی پاسخ قانع کننده ای به من نده، ایشون رو به مجلس احضار خواهم کرد و سوال میکنم از وزیر اطلاعات، چرا که به گفته آقای علی مطهری خانواده زندانیان سیاسی به اندازه کافی برای خودشون مشکل دارن و ایشون گفته که هیچ کسی حق نداره که حتی به زندانیان سیاسی اهانتی انجام بده تا چه رسد به اعضای خانواده اونها. در این حال ایشون خواستار این شده که مقام‌های مسئول بررسی بکنن ادعای دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رو درباره ضرب و شتم و گاز گرفتن دست نرگس موسوی در روز پنجشنبه گذشته پس از ملاقات با پدر مادرش در حصر.
روزنامه آفتاب یزد هم مطلبی داره با عنوان بازتاب انتشار اسناد راندخاری علمی مهرداد بصرپاش، ماجرا چیه؟
روزنامه آفتاب یزد امروز تصاویری از نامه‌های داخلی وزارت علوم رو منتشر کرده و همچنین دانشگاه علامه طباطبایی در تابستان گذشته که این نامه‌ها نشون میدن برای آقای مهرداد بزرگپاش نماینده فعلی مجلس و عضو جبهه پایداری و مشاور پیشین آقای احمدی نژاد درخواست بورس ویژه شده. تمام ماجرای بورس و استخدام ایشون به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در کمتر از یک هفته صورت گرفته. به نوشته روزنامه آفتاب 31 تیر ماه درخواستش ارائه شده و در روز 5 مرداد ماه هم با اون موافقت شده. این روزنامه از رئیس مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی خواسته که از حیثیت مجلس در برابر راندخاری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس دفاع بکنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما در این ساعت از صبحانه با خبر ما سعی میکنیم همیشه در طول صبحانه با خبر پیامک های شما رو تا جایی که زمان داریم بخونیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون میخونم، اگر به دستمون برسه در 30 دقیقه سوم برنامه حتما سعی میکنم که بخونم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. علاوه بر این شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم دارید که میتونید به اون هم زنگ بزنید. 20420221122112. اگر تماس بگیرید، پیام بگذارید، همکارانم صدای شما رو که ضبط شده بر روی این پیامگیر برای پخش آماده میکنن و ما حتما میشنویم. علاوه بر اینها ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com در اختیار شماست. میتونید هر نقد و نظری درباره این برنامه دارید مستقیما با سردبیر رادیو فردا در میون بگذارید. و فیسبوک ما، فیسبوک رادیو فردا با بیش از 600 هزار عضو، یک پل ارتباطی دیگه است که ما و شما رو به هم وصل میکنه. میتونید در فیسبوک ما خبرهایی که به اشتراک گذاشته میشه و همینطور نظر کاربران و اعضای این سفر رو هم ببینید و شما هم در این بحث ها شرکت کنید اگر مایل باشید. در وبسایت رادیو فردا هم میتونید همه برنامه های ما رو که به صورت زنده نمیتونید بشنوید، فایل صوتیش رو یا بشنوید و یا دانلود کنید. اما میریم سراغ بخش بعدی برنامه. اگرچه یک شنبه ها در ایران جزو روزهای اول هفته است، اما در بیشتر کشورها آخرین روز هفته است و امروز در بخش موسیقی بردی افشین مثل همه یک شنبه ها میره سراغ مهمترین رویدادهای موسیقی غرب در هفته‌ای که گذشت.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. یک شنبه است، از اونجایی که آخرین روز تعطیل تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، مثل همیشه مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو مرور میکنم، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر رو. اول از همه از این بگم گروه پرطرفدار قدیمی و معروف متالیکا میخواد کم سر و صدا ترین کنسرت خودش رو در نزدیکی های قطب جنوب و قاره یخی جنوبگان برگزار کنه، کنسرتی که گروه ازش به عنوان سفری ماجراجویانه به پایین ترین نقطه کره زمین یاد کرده. این توضیح رو بدم، کنسرت گروه متالیکا در باره جنوبگان و در نزدیکی های قطب جنوب هیچ تماشاگری نداره و گروه به دلیل شرایط خاص اقلیمی این منطقه از هیچ امپلیفایر یا دستگاه تقویت کننده صدا استفاده نمی کنه. درباره این آهنگ که از گروه متالیکا میشنویم بگم، این آهنگ به اسم ویسکی در شیشه، اصالتاً این آهنگ یک آهنگ سنتی ایرلندیه درباره یک راهزن اهل جنوب ایرلند که معشوقش بهش خیانت کرده. این آهنگ رو گروه های اسطوره‌ای راک ایرلندی مثل گروه دابلینرز و گروه ثین لیزی اجرا کردن و باعث معروفیتش شدن و البته بعداً هم گروه متالیکا این آهنگ رو بازسازی کرده که بهش گوش میدیم. چند روز پیش ریانا ستاره موسیقی پاپ در ابوظبی پایتخت امارات داستانی جنجالی رو رقم زد. این خواننده در مسجد جامع شیخ زاید با لباسی پوشیده از خودش عکس می‌گرفت که مقامات ازش خواستند صحنه مسجد رو ترک کنه، چرا که به نظر اونها حرکت ریانا حرکتی نامناسب برای این مکان بوده. ریانا عکس‌های عادی نمی‌گرفت و به شکل مدل‌های لباس برای عکس‌های خودش تو صحنه مسجد جامع شیخ زاید فیگور می‌گرفت. این رو توضیح بدم، مسجد جامع شیخ زاید حالا تبدیل به یک جاذبه گردشگری تو امارات متحده عربی شده و پارسال 3 میلیون گردشگر، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، رو به سوی خودش کشونده بود. این آهنگ به اسم الماس ها از معروفترین آهنگ های ریانا، هنرمند 25 ساله موسیقی سبک های آرنبی و هیپ هاپ. این ستاره موسیقی پاپ اصالتا اهل باربادوس، کشوری واقع شده در دریای کارائیب. یکی از قدیمی ترین و معروف ترین های تاریخ موسیقی گروه هو گفته از سال بعد و بعد از برگزاری جشن 50 سالگرد تأسیسش دیگه نمیخواد برای اجرای زنده به روی صحنه بره. گروه راک انگلیسی هو در کنار گروه بیتلز و رولینگ ستونز از مهمترین چهره های موسیقی بریتانیا در طول تاریخ به حساب میاد، گروهی که اوج فعالیتش از انتهای دهه 60 میلادی بود تا ابتدای دهه 80، گروهی که بارها ترکیبش تغییر کرده، اما راجر دالتری و پیت تانزن دو بنیانگذار گروه هو همیشه در کنارش بودند. We'll be right back. آهنگی به اسم نسل من از گروه هو، آهنگی که به جرأت میشه گفت معروف‌ترین اثر گروهه و البته تو معروفیت گروه کلی تاثیرگذار بوده. آهنگی که 47 سال پیش منتشر شده بود، مجله رولینگ استون تو جدول 500 آهنگ برتر تاریخ موسیقی که منتشر کرده، این آهنگ رو در رده 11 هم قرار داده. و تو این هفته مجله موسیقی کیو جوایز سالانه خودش رو به هنرمندان موسیقی داد. مجله کیو ماهنامه معتبر و تأثیرگذار چاپ بریتانیاست که اختصاصاً درباره موسیقی منتشر میشه. جوایز سالانش هم بقیده خیلی ها بزرگترین جوایز سالانه موسیقی در کشور بریتانیاست و دست کم جایزه مجله کیو بیشتر از هر جایزه دیگه، حتی جایزه بریت، تو این کشور توجه ها رو به خودش جلب میکنه. امسال هم این جایزه تو بخش متعدد به هنرمندان مختلف داده شد، از جمله این که جایزه بهترین چهره تازه وارد رو جیک باگ گرفت، آهنگساز و خواننده 19 ساله انگلیسی، و جایزه بهترین آلبوم سال به گروه بیفی کلایرو رسید و ما هم به آهنگی گوش میدیم که برنده جایزه بهترین آهنگ سال مجله کیو شده، آهنگ آیا باید بدونم از گروه آرکتیک مانکیز. این آهنگ از جدیدترین و پنجمین آلبوم این گروه مستقل انگلیسیه، گروهی که به عقیده خیلی ها از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی راک آلترناتیو تو دهه گذشته بوده. با هم گوش میدیم آهنگ آیا باید بدونم از گروه آرکتیک مانکیز. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.
Right, the nights were made.